الرحيم الحمد لله الذي لم يبلغ متتها القائلون ولا يحصي نعماءها الأدون ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى الأئمة المعصومين ولاة عهده وأمنائه في خلقه ولا سيما بقية الله العظمى في الأرضين الدليل على آلائه وعظمته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتی حضرت توجه بیشتر آقا به این مجلس صلوات اینات بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم نثار ارواح طیبه 14 معصوم نثار روح مطهر و منور حضرت فاطمه زهرا صدیقه اطهر سلام الله علیها صلوات اینات بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم نثار ارواح طیبه شهدا سید الشهدا علیه السلام شهدای کربلا شهدای جنگ شهدای مدافع حرم شهدای در جبهه مقاومت شهدای از این محل اموات شیعیان آقا امیرالمؤمنین اموات حاضرین عزیزانی که در این جمع حضور داشتن دستشون از دنیا کوتاه شده همشون فیض ببرن پدر و مادرها فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون قبل از اینکه آیات رو ترجمه کنیم و چند تا رو باید محضر عزیزان عرض کنم خوشحالم که صبح جمعه در جمع شما خوبان، ندب خانان کسانی که به یاد امام زمان علیه السلام در این مجلس حاضر شدید انشاءالله که خود حضرت بهترین سلام علیکم اجرهاشون رو به شما عزیزان عنایت کنن مهمترین اجر اینه که انسان دائم الذکر باشه همیشه در این خونه باشه اگه اجری هم خواستیم این باشه که انشالله ما همیشه اهل ندبه باشیم همیشه اهل توسل به این حضرات باشیم و یاد اون بزرگواران در زندگی ما جاری باشه در آیات ابتدایی سوره عنکبوت خداوند متعال مسئله مهمی رو در حیات مسلمین مطرح میکنن که الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون مردم گمان میکنن اگه یک آمنا بگن بگن خدایا ما ایمان آوردیم اهل ایمان هستیم ما دیگه رهاشون میکنیم و هم لا یفتنون مورد فتنه قرار نمیگیرن فتنه در لغت یه معنایی داره، در اصطلاح قرآنی هم معانی خودشو داره. در لغت فتنه از کلمه فتنه به معنای این که طلا رو داخل کوره میبرن، انقدر گداختش میکنن تا معیار و عیار این طلا بالا بره، اون ناخالصی ها جدا بشه و خلوصش بالاتر بره. منتها در اصطلاح فتنه یک معناش معنای آزمایش و امتحانه، یه معنای فتنه آشوب و بلواه، و یه معنا هم تمیز حق و از باطله که تو این آیه قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مراد خداوند متعال امتحان و آزمایشه. عزیزان ما در طول حیاتمون امتحانات و آزمایشات مختلفی پس میدیم. تو همین زندگی خودمون در آیات قرآن داره که بعضی از مردم خدا رو اینطوری بندگی میکنن، اگه تو زندگیشون خوب آوردن با خدا خوبن، به خدا علاقه دارن، خدا رو قبول دارن. اگه یه سختی تو زندگیشون اومد، یه بلایی تو زندگیشون اومد، خدا رو ترکش میکنن. تا جایی خدا رو دوست دارن و دیندار هستن، پای دین خدا هستن، تا اونجایی که تو دینداری بهشون خوش بگذره. ولی اگه یه روزی بلا سراغشون بیاد، خداشون رو فراموش میکنن. خداوند متعال تو این آیه تذکر میده اگه قرار ایمان بیارید، ایمانتون باید محک بخوره. امیر المؤمنین علی علیه السلام یک مرتبه خدمت آقا رسول الله فرمودن که یا رسول الله، عرضه داشتن یا رسول الله اذنی من امیر المؤمنین رو موعظه بفرمایید. آقا رسول الله فرمودن علی جان قل ربی الله ثم استقم، بگو خدا پروردگار منه، پایین حرفت وایستا. تمام دینداری یعنی اینکه خداوند متعال رب من و شما باشه، پروردگار ما باشه، پای این عقیدمون بیستیم. ایستادن پای این عقیده شرطه. هر جایی هم شما نگاه میکنید ریزش وجود داره، افرادی اومدن اسلام رو پذیرفتن، اونجایی دوچار مشکل شدن که این استقامت در دینداری رو نداشتن، در امتحانات مختلف رفوزه شدن. تو همین انقلاب اسلامی خودمون از اول انقلاب تا امروزم کسانی بودن شعارهای میدادن، ولی رفته رفته، شاید ابتدای انقلاب آدمای خوبی بودن، ولی دنیا مزه میکنه، امتحانات الهی سراغ آدم میاد، مسئولیت‌های مختلف، میزهای مختلف، اینکه آدم چطور تو اون مسئولیت‌ها یاد خدا باشه، اون چه که مرضی خداست رو اجرا بکنه، این شرطه. معمر ابن خلاد میگه من رفتم خدمت امام کاظم علیه السلام، دیدم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زیر لبش آیات سوره عنکبوت و زمزمه میکنه، الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان میکنن اگه بگن ما ایمان آوردیم مورد آزمایش و فتنه قرار نمیگیرن، ایمانشون محک نمیخوره. معمر میگه دیدم آقا داره این آیاتو تلاوت میکنه، رو کرد به من موسی بن جعفر علیه السلام، معمر ما هاذه الفتنه، این فتنه ای که خداوند متعال در قرآن کریم میگه بندگانم دوچارش میشن، آزمایش میشن، امتحان میشن، این فتنه چیه که مردم آزمایش و امتحان میشن؟ ما هاذ الفتنه. میگه عرض کردم جوئل تو فداک، اونقدی که شما به ما یاد دادید، الفتنه تو فدین، انسان در دینش دچار آزمایش و امتحان میشه. امتحانات دیگه حیات ما امتحانات ابتدایی محسوب میشه. اصلی ترین امتحانی که خداوند متعال در طول حیات ما از من و شما اون امتحانو میگیره، سر به زنگای زندگی او امتحان خودشو نشون میده. کیا پای دینشون وای میستن؟ خداوند متعال امتحان اصلیش دینه. لذا اتفاقی که در عصر آقا رسول الله افتاد، حضرت 23 سال برای دین خدا زحمت کشید. مسلمان ها می دونستن که اشرف مخلوقات باهاشونه، می دونستن خدا بهترین پیغمبر رو برای این امت انتخاب کرده، اوصاف آقا رسول الله رو می دونستن، آیات و بینات رو تو حیات رسول الله دیده بودن، در جنگ ها شرکت می کردن. جایی که جنگ گره داشت، آقا رسول الله خودشون اون گره رو باز می کردن. اینا رو از پیغمبر خدا دیده بودن، خوبی ها و زیبایی های حیات پیغمبر خدا رو دیده بودن، آشنا بودن. و پیامبر خدا هم فرمود هیچ پیغمبری اندازه‌ای که من در تبلیغ دینم اذیت شدم اذیت نشد، زحمتی که من برای دین اسلام کشیدم هیچ پیغمبری برای دینش اندازه من زحمت نکشیده. اشاره به اون آزار و اذیت ها، خیلی آزار و اذیت میدادن پیغمبرو. یه نمونش مشرکین قریش نشسته بودن، آقا رسول الله کنار کعبه، اون زمان که اعلام نکرده بود، دعوت عمومی نکرده بود، پیامبر می آمد کنار کعبه نماز می خوند، در یکی از نمازها سجده طولانی داشت آقا رسول الله. اونا هم می دونستن، با هم جمع شده بودن، به هم اشاره کردن، یکی گفت کیه که بره تو فلان منطقه یه شتر مرده؟ حالا ببینید شتر مرده، شکمبه شتر که بدترین جاشه تو این حالت و بدترین بو رو میده، کیه بره اون شکمبه رو بیاره روی سر و صورت پیامبر خالی بکنه؟ بین همدیگه داشتن این جمله رو میگفتن. یکی بلند شد رفت اون شکمبه رو عبرد، این شکمبه رو انداختن رو صورت پیغمبر. در تاریخ داره که بین دو کتف پیغمبر، پیکر مبارک پیغمبر، جسم مبارکشون این شکمبه ریخته شد روش. چقدر بوی بدی پیدا کرد، کسی به پیغمبر نزدیک نمیشد. خبر دادن به صدیقه طاهره سلام الله علیها، پدرتون کنار خانه کعبه این اتفاق براش افتاده. در تاریخ داره صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی داشت نزدیک میشد، چرا اونا این کارا رو میکردن؟ میدونستن آقا رسول الله ابتداعا نفرین نمیکنه، رحمت واسعه خداست، رحمتا للعالمینه، اخلاق پیغمبر رو میدونستن، جرأت پیدا میکردن. داره که وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها به پیغمبر رسید، تا ظاهر پیغمبر رو دیدن شروع کردن به نفرین کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها نفرین کردن، کسانی که این بلا رو سر آقا رسول الله آوردن. در تاریخ داره پیغمبر به نفرین فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع کرد به نفرین کردن. تا قبل از نفرین فاطمه مسئله فرق میکنه. اگر صدیقه طاهره از کسی عصبانی بشه، آقا رسول الله میداند عصبانیت و خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی خشم خداوند متعال، یعنی عصبانیت خدا. ان الله لیغضب لغضب فاطمه سلام الله علیها و یرضا لرضاها. پیامبر فهمید که خدا هم اینجا دیگه عصبانی شده، دیگه شروع کرد به نفرین کردن. در جنگ بعد که اولین جنگ در مدینه بود، در تاریخ نوشتن اون جماعتی که اونجا نشسته بودن و وقتی این شکم بر انداختن هر کدومشون یه گوشه افتاده بودن داشتن به پیغمبر خدا میخندیدن، تمام اون مشرکین در جنگ بعد کشته شدن. همون جماعتی بودن که رو زمین اینا رو میکشیدن مینداختن، یه چاهی بود کشته های بد رو اونجا جمع کرده بودن، اینا همون افراد بودن. و بازم در تاریخ داره بعد از این ماجرا آقا رسول الله دیگه کم کم عزمشو جذب کرد برای نموندن در مکه، زمینی که فاطمه زهرا توش عصبانی شده باشه، ناراحت شده باشه، جای موندن نیست. فتنه و آزمایش میاد. معمر ابن خلاد از امام کاظم این روایت رو نقل کرد. حضرت فرمود معمر معنی فتنه چی؟ حضرت فرمودن الفتنه تو فدین. آقا رسول الله که این همه زحمت کشیدن برای مردم دین آوردن تو 23 سال بعد از پیغمبر، در روایت داره ارتد الناس بعد النبی الا سلاس، همه مردم از این دینه برگشتن. یه امتحان سخت در امت اسلام گرفته شد، یک آزمایش سخت در مسیر دینداری مردم از مردم گرفته شد و مردم نتونستن پاسخگو باشن. بعدن حضرات فرمودن که یه عده از اون جماعتی که ارتدن ناس توبه کردن و برگشتن، منتها در وهله اول بعد از پیغمبر خدا امت اسلام که بهترین امت معرفی شده در بین امم، اصحاب پیغمبر تو اون امتحانه رفوزه شدن، تو اون امتحان دینداریه. حالا این امتحان در دینه چیه؟ توضیح باید بدیم چه امتحانی خدا از این امت گرفت که پا اون امتحانه وای نستادن. آقا رسول الله در مدت 23 سال تبلیغ دینش چی به مردم گفت؟ مردم چرا پا این حرفا وای نستادن؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ همه اون اتفاقات عزیزان در طول تاریخ اسلام افتاده. بعدن مردم رسیدن با آقا امیرالمؤمنین طور دیگه امتحان شدن، به آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا سید الشهدا اوجشه. شاید شما بگید که باشه اولش بود، 23 سال از دین اسلام گذشته بود، احتمال داشت امتحان بشن رفوزه بشن، چرا در امتحان سید الشهدا علیه السلام مردود شدن؟ مردم کوفه که بیشترین شیعیانو داشتن، شیعیان به معنای محبین طرفداران اهل بیت، چرا 72 نفر سید الشهدا علیه السلام رو همراهی کردن؟ 60 سال از اسلام گذشته بود، اونجا چرا این اتفاقات افتاد؟ پس خیلی مسئله کلیدیه. امام کاظم به معمر فرمود یفتنون کما یفتن الذهب، مردم آزمایش میشن همونطور که طلا رو آزمایش میکنن تا عیارش بالا بره. یخلصون کما یخلص الذهب، خالص سازی میشن همونطور که طلا رو خالص سازی میکنن، اجازه نمیدن. وقتی این آیات نازل شده بود احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا آزمایش میکنه چه اتفاقی بیفته؟ آزمایش میکنه در این امت صادق از کاذب جدا بشه، مردم ببینن کدوماشون راستگوان کدوماشون دروغگوان، کیان که حرف از دین میزنن دیندار واقعی هستن. آقا رسول الله تو مسجد نماز میخوندن، تو مسجد پیغمبر یه عده از صف جدا می شدن، می اومدن کنار پیغمبر می نشستن، با پیغمبر خدا نجوا می کردن که بقیه ببینن آی مردم ببینید ما رو چقدر پیغمبر بهمون توجه داره. با پیغمبر نجوا خصوصی می کردن. دستور نازل شد هر کسی از این به بعد می خواد با پیغمبر حرف خصوصی بزنه باید صدقه بده. هیچ کس دیگه نیومد با پیغمبر حرف خصوصی بزنه، مگه همین الکیه؟
فقط امیر المومنین علی علیه السلام صدقه میداد میومد با آقا رسول الله حرف میزد. اونایی که میمدن دم گوش پیغمبر حرف میزدن، بقیه ببینن ما چه جایگاهی در نزد پیغمبر داریم، دیگه نیومدن. آیه نازل شد، ما فهمیدیم شما چیکار هستید، دیگه لازم نیست صدقه بدید. اگه خواستید بیاید حرف بزنید، بیاید حرف بزنید. دستور وجوب صدقه رو برداشتن. خدا آزمایش میکنه، امتحان میکنه. مگه همینطوره هر کسی گفت من دین دارم، یه یقه گردی بس برای خودش دیگه دیندار محسوب بشه، یه محاسنی هم گذاشت بگن آقا دین داره، انقدر امتحانات سخت میگیرن. آقا رسول الله سوال کرد، آقا امیر المؤمنین از حضرت رسول سوال کرد، یا رسول الله ما هاذه الفتنه، این فتنه ای که خدا تو این آیه میفرماد مردم دچار آزمایش میشن، این فتنه چیه؟ پیغمبر فرمود علی جان انک مبتلن، یا علی تو مورد آزمایش واقع میشی، و مبتلن بکن ناس، به واسطه وجود تو هم بقیه مردم آزمایش میشن. پس معلومه این فتنه ای که در آیه شریف اومده موضوعش فتنه در دینه، آزمایش در دینه. خب آقا ما رو تو کدوم بخش از دین اسلام آزمایش میکنن؟ ما رو تو کدوم بخش از این دین مورد امتحان قرار میدن؟ تو دستور بعدی آقا رسول الله به امیرالمومنین میفرماید علی جان تو محل ابتلای امت من هستی. اون چه که در دین خدا محوریت ابتلاء در این امت رو داره تو هستی، هم خودت آزمایش میشی و فرزندانت، که خدا میخواد صبر شما رو بسنجه که آیا صبور هستید، استقامت در تبلیغ دین خدا دارید یا ندارید. هم تو مورد ابتلایی، هم مردم به واسطه ولایت تو مورد ابتلا هستن. جالب شد، اون چیزی که خدا میخواست از این امت امتحان بگیره ولایت امیرالمؤمنین بود، و امتحان در ولایت امیرالمؤمنین مساوی امتحان در دین، حقیقت این دین به این ولایت است. اینو یکم توضیح بدم محضرتون، چطور ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حقیقت دینه. اگه کسی نداشته باشه دینداری رو نداره. در روایت داره آقا رسول الله وقتی که در شب معراج میخواستن این سفر جسمانی و روحانی، عقیده شیعه اینه که معراج پیغمبر هم جسم پیغمبر هم روح پیغمبر همراه بوده. اینطور نبوده که پیغمبر جسمش رو زمین باشه یا تو اتاقش باشه روحش با آسمان ها عروج بکنه، هم جسمش و هم روحش هر دو با هم عروج کردن به آسمان. اون وقت آقا وقتی میخواستن این سفرشون رو شروع بکنن، دو تا حرکت داشته آقا رسول الله. از مسجد الحرام الی المسجد الاقصا، مسجد دورتر که میشه مسجد بیت المقدس، بیت المقدسی که میگیم صحیحش مقدسه. آقا رسول الله رفتن مسجد بیت المقدس، اونجا یه اتفاقاتی افتاده، از اونجا هم به سمت آسمان رفتن، آسمان اول، آسمان دوم، عرش الهی، بهشت، همه این مراتب و پیغمبر دیدن تا رسیدن به سدرة المنتهى. در سدرة المنتهى حضرت جبرائیل ایستاده، دیگه حرکت نکرده. آ رسول الله فهمدن چرا دیگه حرکت نمی‌کنی، فرمود سدرة المنتهى، انتهای سلوک و عروج بشریت تا به امروز و هر موجودی که خدا خلق کرده تا اینجا بوده، از اینجا به بعد مراتب شماست که باید سفر کنید و عروج کنید، من دیگه نمیتونم حرکت کنم. سدرة المنتهى. آقا رسول الله رفتن مراتب رو طی کردن. موضوع معراج موضوع مهمیه، در روایت داره از عقاید حق شیعه است، دلیلم داره که از عقاید حق شیعه است. معراج پیغمبر بوده ولی تو نقطه نقطهش یاد امیرالمؤمنین بوده، دلیل داره، مطالب مخصوص خودشو داره، معراج بماند. در مسجد بیت المقدس پیغمبر خدا وارد شد داخل مسجد. تو این مسجد همه انبیا الهی جمع بودن، در روایت داره همه انبیا حاضر بودن. حضرت ابراهیم به سمت پیغمبر حرکت کرد از در که پیغمبر وارد شد. آقا رسول الله از جبرائیل سوال کردند چه کسیه داره به سمت من نزدیک میشه؟ فرمودن هازا ابوک ابراهیم، پدرته، حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه. جلو اومد دست پیغمبر رو گرفت، عبرد پیغمبر رو ابتدای در صف انبیاء الهی قرار داد که عباراتش هم تو دعای ندبه هستش. پیامبر اومد مقدم شد، قدمته علی انبیائک و بعثته الی الثقلین من عبادک، مقدم بر همه انبیا. آبی از عرش الهی مهیا کردند، پیغمبر وضو گرفتن، حضرت جبرائیل اذان گفت، آقا رسول الله نماز خوند. نماز که تموم شد، حضرت جبرائیل به پیغمبر عرضه داشت، یا رسول الله، خداوند متعال به شما وحی کرد که برگردی از این همه از انبیای الهی سوال کنی، شماها که مبعوث شدید در بین مردم، دین خدا رو تبلیغ کردید، برای مردم دینداری رو مهم کردید، چه چیزی مورد تبلیغ شما بود؟ آقا رسول الله رو کرد به انبیا، چقدر سوالش قشنگه، الا من بعثتم، شما به چی مبعوث شدید؟ سرفصل تبلیغ شما انبیا الهی از اول خلقت تا به امروز چی بوده؟ چی به مردمتون یاد دادید؟ اصلی ترین چیزی که در بین مردم تبلیغ کردید چی بود؟ که اگه کسی اونو نداشته باشه حقیقت دین خدا رو نداره. فرمودن یا رسول الله، ما توحید رو در بین مردم تبلیغ کردیم، به مردم یاد دادیم، کلمه لا اله الا الله رو یاد دادیم، نفی عبودیت از همه آلهه و اثبات عبودیت برای خداوند متعال. ما در بین مردم شهادت به کلمه لا اله الا الله رو تبلیغ کردیم. دیگه برای چی تبلیغ کردید؟ دومین چیزی که ما انبیا بین مردم خودمون جا یاد دادیم، جا انداختیم، نبوت تو پیغمبر بود. جالب شد نبوت پیغمبر در بین امم سابقه هم جا افتاده. و سومین چیزی که به مردم یاد دادیم ولایت وصی تو و فرزندان او بوده. ما قبل از تو در بین امت خودمون هم توحید رو به مردم یاد دادیم، هم نبوت تو رو یاد دادیم، هم ولایت امیرالمومنین و اولادش رو به مردم گوشزد کردیم. از اولی که خدا این دین و سراغ مردم فرستاده، در تورات نام امیرالمومنین و فرزندانش هست، در انجیل هست، در کتب آسمانی نامشون هست، بین مردم تبلیغ کردن. اون وقت چطور میشه در دین اسلام عده‌ای بیان شهادت به کلمه لا اله الا الله بدن، خدا رو بپذیرن، پیغمبرم بپذیرن و ادعا کنن پیغمبر خدا از بین مردم رفت در مهمترین مسئله این امت، مسئله‌ای که قبل از پیغمبر هم در امم سابقه مطرح شده. جالبه بدونید در روایات عالم زر و عالم میسا، جایی که ما به یاد نمیاریم و این به یاد نیاوردنمون از امتحانات الهیه، در عوالم قبلی که ما یه میثاقی با خدا بستیم، تو اون عوالمم آیه قرآن میگه الستو بربکم. امام صادق علیه السلام فرمودن این الستو بربکم قالو بلایی که مردم گفتن ادامه داره. یه الستو بربکمه، یه نبوت پیغمبره و یه ولایت امیرالمؤمنینه. در اون عوالم گذشته ما این سه تا شهادت رو با هم بابتش عهد و میثاق با خدا بستیم. فرمود علی جان امتحان این امت شما هستید. جابر ابن عبدالله انصاری میگه، حرفای آخرمه تا دعا رو انشالله عزیزان شروع بکنن. جا جابر ابن عبدالله انصاری میگه یه روز آقا امیرالمومنین داشت از دور میومد به سمت ما، ما هم توی جمعی نشسته بودیم، آقا رسول الله بودن، اصحابم بودن یه تعدادشون. حضرت تا امیرالمومنین رو دیدن فرمودن الحمدلله رب العالمین ولا شریک الله، حمد میکنم خدا رو و اینکه خداوند متعال هیچ شریکی نداره. صحابه گفتن که خب این اذکار که شریفه، الحمدلله رب العالمین ولا شریک الله، چی شد علی ابن ابی طالب رو دیدید این عبارات رو مطرح کردید؟ چی شد امیرالمؤمنین اومد شما این عبارات رو مطرح کردید؟ آقا رسول الله اونجا فرمودن که احسب الناس ان یترکو، این آیات رو تلاوت کردن، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، مردم فکر میکنن یه آمنا بگن رها میشن و هم لا یفتنون مورد آزمایش خدا قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذين من قبلكم، قبل از شما امتها رو مورد آزمایش قرار دادیم. سخت‌ترین آزمایشات در بین امتها امتحان به وصایت بوده. قوم موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام از بین قومش خارج شد. کی خارج شده؟ قرآن رو ملاحظه بفرمایید، آیات 100 تا 150 و مثلا 89 سوره اعراف رو با دقت یک مرتبه بخوانید. آیات موضوعش مراجعه حضرت موسی به فرعون، ارائه اون معجزه عصا، و به دنبالش اینه که حضرت موسی قوم خودش رو خارج میخواد بکنه، بنی اسرائیل رو خارج کنه. به دریا میرسن، وقتی به دریا میرسن آیات قرآن در سوره های دیگه میگه که تر الفئتان، دو فئه دو گروه هم دیگه رو میدیدن. عده ای از اصحاب موسی از عقیدهشون برگشتن که یا موسی الان اینا ما رو میگیرن، چی شد؟ حضرت موسی اونجا به وحی جبرائیل عصاشو میزنه، دریا شکافته میشه. آقا داشتن میمردن، اونا دنبالشون بودن، عصا رو زد، معجزه الهی رو بهشون نمایش داد. قبلتر معجزه عصا که اجدا میشه رو نشون داد، این دومین چندمین معجزه شه، این دومیشه علی الظاهر. اینجا وقتی از دریا عبور کردن، ماجرای گوساله پرستی امت موسی علیه السلام بعد از این معجزه هاست. آخه شما کی هستین؟ چی هستین؟ این همه معجزه بهتون نشون داده. بعد از این که حضرت موسی رفت به سمت وادی طور برای مناجات با خدا، قرارش با خدا، اینا گوساله پرست شدن، حضرت هارون رو ترک کردن، جانشین موسی رو ترک کردن، رفتن گوساله پرست شدن. چه انگیزه ای داشتید گوساله پرست شدید؟ این همه معجزه به شما نشون داد. سوال کردن یا رسول الله شما چی شد این ذکر رو فرمودید؟ حضرت فرمودن که من از خدا خواستم ان یشتمع الامه علی، خدا امت من رو بعد از من مجتمع بر وجود نازنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کنه. منتها خدا به من وحی کرده، ابای از این داره که مردم مجتمع بر علی ابن ابی، اگه مجتمع می شدن که دیگه آتیشی پدید نمی اومد، ناری پدید نمی اومد. خدا ابا داره. بعد این آیه رو تلاوت کردن، لیمیز الخبیث عن الطیب، باید خبیث از طیب آشکار بشه، معلوم بشه کیا پای دین خدا وایستادن. و این مهمترین آزمایش بوده. اگر یکی سوال کنه موضوع فاطمیه چیه، بکاؤن خمسه، پنج نفرن بکاؤن، یعنی کسانی که بسیار گریه کردن در عالم. حضرت آدم 300 سال گریه کرده، وقتی هبوط کرده برای توبه کردن، بعدم که اسامی حضراتو برده توبهشو قبول کردن. مثل یک جوی رو صورتش این اشکا خط انداخته بودن، اینقدر گریه کرده بوده. نفر بعدی حضرت یعقوب علیه السلامه، در فراق یوسفش انقدر گریه کرد و بیزد عیناه من الحزن. نفر سوم خود حضرت یوسف علیه السلامه که تو فیلم حضرت یوسف اینو نتونستن نمایش بدن، حضرت یوسف هم بسیار در فراق یعقوب گریه کرد. نفر چهارم صدیقه طاهره سلام الله علیه است. حاج آقا صدیقه طاهره، نفر پنجم کیه؟ امام سجاد علیه السلامه. امام سجاد قریب به 35 بعد از کربلا تا آخر عمرش برای ابی عبدالله و اتفاقات گریه کرده. میفرمون حضرت یعقوب فرزندش رو از دست داد، میدونست فرزندش زنده است، خبر داشت زنده است، انقدر گریه کرد و بیزد عیناه من الحوز، چشمش از حوز سفید شد. من چرا گریه نکنم؟ 17 تا یوسف از من سر بریدن جلوی چشمان من، من چرا گریه نکنم؟ به من خورده نگیرید. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها از بکاون خمسه است؟ فاطمه زهرا در مدت 70 روز از بکاون خمسه شده. 70 روز گریه کرده، شدیدم گریه کرده، شدیدم گریه کرده. برای چی حضرت زهرا تو 70 روز باید بشه از بکاون خمسه؟ رو چه حسابی؟ مگه چیکار میکرده حضرت؟ انقدر گریه کرده صدیقه طاهره سلام الله علیه ها به امیرالمومنین اعتراض کردن صبح گریه کنه یا شب گریه کنه. تا امیرالمومنین به حضرت فرمود، فرمود من گریه هام قطع نمیشه علی جان. فرمود خانم هر طور شما راحتی. اومد در بقی یه سایبانی درست کرد برای فاطمه زهرا، شد بیت الاحزان فاطمه سلام الله علیه ها. موضوع فاطمیه چیه؟ تحریفش نکنن. ناله های صدیقه طاهره ناله های کنار زدن دینه. صدیقه طاهره سلام الله علیها به این جماعت فرمود الا فل فتنت سقطو، ساقط شدید در فتنه. فکر نکنید دعوا سر مذهبه، این اشتباهه. بعضیا میگن دعوا سر مذهب بوده، بالاخره دو تا مذهب از هم جدا شدیم. نه خیر، ناله صدیقه طاهره برای دین اسلامه، حقیقت دین تشیعه، حقیقت دین همراهی با علی ابن ابی طالبه. همراهی نکردن با علی ابن ابی طالب، لذا نوشتن ام سلمه وارد بر حضرت زهرا شد. مقدمه بشم دعا رو شروع بکنن. گفت خانم جان کیفه اصبحته، چطور صبح کردید شما؟ حضرت با یه نالهی فرمود اصبحتو بین کمدن و کرب، بین غم و اندوه و کرب من صبح کردم. چطور خانم جان؟ حضرت فرمودن لیتنی مت قبل حینتی، ای کاش فاطمه زهرا قبل از این رسوایی از دنیا میرفت. اشاره به کجا داره؟ فرمود پشت در خانه جمع شدم، بمیرم آقا رسول الله یه مرتبه که فاطمه شونو دیدن شروع کردن به گریه کردن. آقا جان ما یوبکیم، چرا گریه میکنیم؟ فرمود وقتی به فاطمه نگاه میکنم کنی انظرو، میبینم پشت در تنادی و تقاس یا ابتا یا رسول الله، ناله میزنه صدا میزنه یا رسول الله، یه نفرم نیست کمکش کنه، انقدر کار سخت شد. صدا زد یا فزت و خزینی، فزه بدادم برز والله قد قتل ما فی احشائی،
خدا قسم محسنم و کشتن، همه صدا بزنیم یا زهرا.